کلینه دیگه شعل است که من چون ما حق تشکیل خانواده دارم، من باید زندگی مستقل داشته باشم.
بعد کده وان که بیایه من امروش گپ میکنم.
میگم دارا میکدش گپ دی
به شرطی که بفهمم. گوش کو بچیم نعیم جان، همین خود جای ما ازش تا اولاد یک دانش حق خود ما نیست.
پدر جان من متوجه نمیشم، یعنی چی که حق خودتان است؟
او بچه رسم است که پدر مادرها اولاد آخره بر خود نگاه میکنن که عصای پیریشان باشه که اونا را مراقبت کنن. تو چرا نمیفهمی؟
مادر جان خب من میتونم ازدواج کنم، هم وظیفه فرزندی من در قبال خودتان انجام بتم، میشه دیگه نی؟
نه تو ما را پیش خود چی فرض کردی ها؟
او کدام دختر احمق است که کد خوش و خسر زندگی کنه؟
بایی
نفیسا که خودش گفت که مشکل با زندگی مشترک با خودتان نداره، برای خودتانم خوب است، دیگ و کاسهتانم میکنه.
دختر خانه محال است که کد خوش و خسر زندگی کنه. کسی که میگه زندگی میکنم حتما یک پلان داره.
حتما
لودستی بچه نی؟
سیه است، کپ شما سیه است، من قبول دارم کپ شما را. امی خلیفه فاروق خیاط 6 ماه شده که فوت کرده نی؟ زنش بیوه است، اونم را میکنم.
اون یافم خودت خل لگه جده که میخوای زنی بیوه بگیری ها؟
خیلی پدر جان ما چطور کنم؟ 50 ساله هستم.
خیر ببینی بچه قندم، امی آدم 50 ساله را به زن گرفتن چی ها؟ چی میکنی زن گرفتن؟
مادر دراش میگه ما چون چند سال دیگه زنده باشی نباشی خود بدنده و زن زندگی ننداز بچه
ناقی ها. پدر دراش میگه
ما هرچی میگم شما گپ خودتونه میزنین.
بیجنم در دانش زن دشت مرا ایلاکو ایلاکو که دانش دانش یقی کنم بی من که نافم و پوش مغز ایلایم.
او بچه تیز شد دست پدر جان تماج کو. جای گپای ایلایی تیز برو برنج تا دم کو که ناوخ میشه. باز قرمت مثل دیشه و نشوه که دنده او باشه. چی بود که تو جور کنه بودی؟
خب بچه شمعه نرفتم
دیوانه.
هنوز دیگو کاسه رو خوب یاد نگرفته. میگم من زن میکنم.
الهیم کنیم پدر جون،
الهیم
کنیم. خودم میایم.
شیگا پاس چی شده؟
قاجی شب این از این نوفام قد نشنای سوال کنین.
پدر جون امیا خیلی مرا الهیم کنین، شما کنده شد.
قاجی شب بیاد ما برشین، حق مرا از این پوشمغز بیمانه بگیرین، تا حق مرا نگیرین از این نمی برایم.
یا خانشه الهکو گپیتا بزن.
خویم دوباره الهکو.
آه الهکو
شما قاجی هستین، من و مادر این نافام شال های شال دامت کشیدیم، خون دل خوردیم، ایره کلال نشکنیم، آره دلش هست که
او بچه تو نمیشرمی که پدرت خونجیگر میکنی؟ بیتم خودتا با ما بس پتن؟
قاضی صاحب من میالی با ما بس هستم، گپای مرم یک دفعه بشنوین قاضی صاحب که من چی میگم.
آلی تو چرا پدر پیری تا آزار میتی؟ از خدا نمیترسی؟
نمیشرم
قاضی صاحب، من هیچ کاری نکردم، از خود پدرم پرسان کنین.
پدر جان بچه‌تون چی کرده؟
ایجورش قاضی صاحب که این نافام بچه آخر ماش میخواه ما و مادرش ایلا کنه و بره نافام زن بگیره.
زن بگیره؟
شما بگوینم یه آدم 50 ساله چرا باید ازدواج کنه؟ اگه ازدواج کردنی بود خب باید وقت ازدواج میکرد نه آلی؟
پدر جان من نزدیک به 30 سال است که میخوایم ازدواج کنم، شما و مادر جان نمیمانین نی؟
بسته کجانه تا قاضی شب یک دستوری بتین، یک پوزه خط نوشته کنین که این نافام ممنوع ازدواج شود. شما خو همه چیز فضل خدا منع کردین، همین رو منع کنین.
گوش کو احترام کلانا فرض است.
دوره میگه
دست پدری تماش کن.
بری خانه
همون قسمی که پدری گفت خودت دیگه از سن ازدواجی تر شده. راستی شما دیگه اولاد ندارین؟
قاضی صاحبی تو راست که کلشان باید از ازدواج گم شدن، رنگشان رو نمیبینیم.
ما به زودی قانون نگاه کردن اولاد آخر برای پدر و مادرم اعلام میکنیم.
خیلی ببینیم
اولاد آخر حق ازدواج و تنها ماندن پدر و مادر خدا نداشته باشه.
خوب شدی عجب شدی، حتما باید قاضی صاحب در جانت میزد.
پدر جان کاری نکنین که به مادر جان بگویم که میخواین سرش انباق بگیرین.
با تو هیچ ارتباطی نداره. مادر تو قفامیده است، نام خداش که حق طبیعی من رو نادیده نمیگیره. مثل تو های نافام نیست. قاضی شب خیر ببینین، خاطرم جمع شد. عمرتان دراز باشه. شما
برو
که باشین
همه برو. برو.
بریم نافام.
با مادر جان میگم.
دانجا باشه.
چون ماهی های قرمز، هوای حسین و سادگی ها، شب تحویل سال و فال حافظ، شب شور و شب دلدادگی ها، بهار و شادی و شوق شکفتم، صدای نم نم بارون زیبا، دل هر عاشقی پروانه میشه به عشق لاله های سرخ صحرا.
دوستان عزیز، با لحظات پایانی برنامه رسیدیم و مثل هر برنامه میگیم همیشه امید هست، حتی وقتهایی که دلت پتو میگه دیگه امیدی نیست. شاد و امیدوار باشین.
بله، به امید روزی که آروش ها قدی خوشیار بدانن و همیشه خوشیار شد شانه های خودشوار کنن.
این در این حد باید قدرشانه بدانن؟ یک زرگک زیاد نیست؟
عجی ادم کده بالا جد خانم شادی که هنوز خومه 20% شه گفتو.
بله بله، عجب گل فقط 20% شه گفته شده بندای عزیز. ده بچه عجب گل دختر نته. البته شکریه جان خانومش خو سر آرس خود خوشوگری نمی کنه، اما این عجب گلی که من میبینم خوب سمسهی خسرگری خود می کنه.
خوب خوشوگری هم بیشار خوب چیزش خانم شادقی. این جانها علاوه بر خوشو، خوشوری خود هم اجرام شرفی شدی باید بکنن، همون رقم که من میگم.
بله بله، احترام عجب گلانه دگه.
دقیقا عجب گلانه.
بله. بس هست دگه میگه پای. چرا بندای عزیز، با مان خدا.
با مان خدا.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. خطیب جمعه تهران با اشاره به حضور باشکوه مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس خطاب به سران رژیم صهیونیستی گفت: از خشم بمیرید، زیرا مرگ بر اسرائیل شعار همیشگی ملت ایران است. آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه نماز جمعه این هفته تهران افزود: راهپیمایی روز قدس قطعا موجب خشم نتانیاهو، جنایتکاران صهیونیست و آمریکا خواهد شد. وی با اشاره به آیه شریفه 75 سوره نساء اضافه کرد: شاید نتوانیم در جنگ علیه رژیم صهیونیستی شرکت کنیم، اما راهپیمایی روز جهانی قدس نیز یک حضور رزمی است و به مردم غزه این پیام را می‌رساند که شما تنها نیستید و ما نیز از غم و رنج شما در رنج هستیم و در صحنه حضور داریم. خطیب جمعه تهران اظهار کرد: ملت‌ها طرفدار انقلاب اسلامی ایران هستند، اما برخی دولت‌ها وانمود می‌کنند که در ایران اختلاف ایجاد شده و ایران ضعیف شده است. حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس همه توطئه‌های دشمنان در این زمینه را خنثا کرد. آیت الله خاتمی همچنین به تهدیدهای پی در پی رئیس جمهوری آمریکا اشاره و تصریح کرد: ما نگران نیستیم، سرمایه ایمان به خدا، نعمت رهبری بیدار، هوشیار و آینده نگر را داریم و با مردم خوب ایران اسلامی جای هیچ نگرانی نیست. راهپیمایان روز جهانی قدس در تهران با صدور قطعنامه‌ای با تاکید بر اقدام فوری جامعه بین الملل برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی و محاکمه سران این رژیم به ویژه بنیامین نتانیاهو قصاب غزه تصریح کردند: مقاومت ملت‌های تحت ستم معادلات قدرت در منطقه را دگرگون خواهد کرد و آینده از آن جبهه مقاومت خواهد بود. صادرکنندگان این قطعنامه فلسطین را مسئله اول جهان اسلام دانستند و کودک‌کشی، نسل‌کشی، کوچ اجباری، آپارتاید، نابودی زیرساخت‌های حیاتی و سیاست‌های مهندسی جمعیتی رژیم صهیونیستی را در نوار غزه قاطعانه محکوم و از آرمان آزادی فلسطین اعلام حمایت کردند. راهپیمایان روز قدس همچنین تصریح کردند: حمایت‌های بی‌قید و شرط نظام سلطه به ویژه تجهیز ماشین جنگی رژیم جعلی صهیونیستی از سوی ایالات متحده آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی و تأمین چتر امنیتی برای استمرار جنایات این رژیم در ساختارهای معیوب حقوق بین الملل نه نشانه قدرت بلکه نمودی از بحران مشروعیت و زوال تدریجی هیمنه جبهه استکبار است. در این قطعنامه تاکید شده است: هیچ سلاح پیشرفته‌ای توان ایستادگی در برابر قدرت ایمان، عزم انقلابی و پایداری راهبردی جبهه مقاومت را ندارد و سقوط محتوم رژیم اشغالگر نه یک احتمال بلکه ضرورت تاریخی در روند تحولات آینده منطقه و جهان است. در ادامه این قطعنامه آمده است: ما مردم روزدار ایران اسلامی عملیات پیروزمندانی طوفان الاقصا و در پی آن وعده صادق یک و دو را مهمترین عامل تغییر توازن قدرت و تثبیت مقاومت به عنوان بازیگر کلیدی در معادلات جغرافیای سیاسی منطقه دانسته و با گرامی داشت یاد شهیدان آیت الله رئیسی و امیر عبداللهیان معتقدیم آمیختگی خون شهید القدس حاج قاسم سلیمانی، زعیم مقاومت سید حسن نصرالله و شیخ هاشم صفی الدین با خون پاک شهیدان ابو مهدی المهندس، اسماعیل هنیه، یحیی سنوار و محمد ضعیف مرزهای تصنعی را در نوردیده و جبهه متحد مقاومت را در برابر صهیونیسم جهانی استوارتر کرده است. راهپیمایان روز قدس در ایران همچنین با هشدار به برخی دولت‌های منطقه که در پی عادی سازی روابط با رژیم جعلی صهیونیستی و مشروعیت بخشی به آن هستند تاکید کردند: تجربه کشور اوکراین نشان داد که ایالات متحده و شرکای غربی آن پس از بهره برداری و سوء استفاده همپیمانان خود را به سرنوشتی محتوم رها خواهند کرد. آنان ضمن محکومیت سکوت تأسف‌بار دولت‌های اسلامی در قبال نسل‌کشی مردم مسلمان غزه و تجاوز نظامی و حملات وحشیانه و بیرحمانه امریکا و انگلیس به یمن بر لزوم اقدام عملی در پایان دادن به این جنایت ظالمانه تاکید کردند. راهپیمایان همچنین سخنان خام و تهدیدهای پوشالی دولت مردان آمریکایی را ناشی از خطای محاسباتی آنان در شناخت ملت ایران دانسته و خطاب با آنان اعلام کردند. در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید و هر اقدام عملی و حرکت غلط آمریکا و رژیم کثیف صهیونیستی با پاسخ قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد. سفیر ایران در کابل با اشاره به تاریخ اشغالگری رژیم اسرائیل در سرزمین فلسطین تاکید کرد مقاومت همچنان ادامه دارد و نخواهد گذاشت که رژیم صهیونیستی بر ملت فلسطین سلطه یابد. علیرضا بکتلی شب گذشته در آیین ضیافت افطاری که در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شد افزود بخش بزرگی از سرزمین فلسطین در 77 سال پیش بر اساس یک توطئه بین الملل و صهیونیست‌ها سپرده شد و از آن زمان تا کنون شاهد جنایات بیشماری علیه مردم مسلمان فلسطین هستیم و هزاران مسلمان مجاهد جان خود را فدای آزادی قدس شریف کردند. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی از شهر هرات.
مقام‌های محلی، بزرگان هرات و دیپلمات‌های از جمهوری اسلامی ایران بر لزوم حمایت قاطع از ملت فلسطین و مردم مظلوم غزه در شرایط بحرانی کنونی تأکید کردند و بیان داشتند که هر روز روز قدس است و روز فلسطین است. این سخنان در مراسم ضیافت افطاری شب گذشته که از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات برگزار شد مطرح گردید. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با اشاره به تحولات تاریخی 77 سال گذشته اظهار داشت بخش بزرگی از سرزمین فلسطین بر اساس یک توطئه بین المللی به صهیونیست‌ها سپرده شد و از آن زمان تا کنون شاهد جنایات بیشماری علیه مردم مسلمان فلسطین هستیم.
سرزمین تاریخی و سرزمین انبیا و اولیا فلسطین از اون لحظه که اینها وارد اینجا شدند، کشتار و قتل عام، ویرانی و نسل کشی رو به همراه آوردند و صدها هزار مؤمن و مسلمان رو در هر روز و هر ماه به خاک و خون کشیدند و از همه اینها مهمتر قبله اول مسلمین رو اشغال کردند، اقدامات غیر انسانی انجام داده.
بگدیلی همچنین افزود از همان روزهای نخست اشغال فلسطین مقاومت و جهاد علیه رژیم صهیونیستی آغاز شد و تا امروز هزاران مسلمان مجاهد جان خود را فدای آزادی قدس شریف کردند. این مقاومت همچنان ادامه دارد و نخواهد گذاشت که رژیم صهیونیستی بر ملت فلسطین سلطه داشته باشند.
در ماهان گذشته ما شاهد بودیم که رزمندگان غیور فلسطین، عزیزانی که در غزه بودند، برای پاسخگویی به جنایاتی که در حقشون شده بود با ابتکار خودشون اقدام به دفاع از سرزمینشون کردند و در این راه تا به امروز شهدای بسیاری از جمله رهبران بزرگ خودشون مانند آقای حنیه و آقای سنوار و بسیاری دیگر از شهداشون، کودکان شهیدشون، زنهای شهیدشون به راه اسلام فدا کردند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با اشاره بر اینکه امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران با درک وظیفه انسانی و دینی آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس و روز همبستگی با ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند افزود این روز نماد مقاومت و حمایت جهانی از ملت فلسطین است و باید همواره این روز را زنده نگه داریم.
از سال 1358 از اون به بعد ما شاهد این هستیم که هر سال در این روز شمار بیشتری از مسلمین و در کنار اونها مردم آزاد جهان و انسانهایی که دلهای پاک و روشنی دارن در کنار هم قرار میگیرن.
این دیپلمات جمهوری اسلامی در افغانستان در ادامه سخنان خود از تمامی مسلمانان جهان خواست تا در روز جهانی قدس به سهم خود در حمایت از ملت فلسطین و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی اقدام کنند. وی تأکید کرد هر فرد مسلمان باید مسئولیت خود را در حمایت از ملت فلسطین و آزادی قدس شریف ادا کند.
ما مسلمانان وظیفه داریم در کنار اونها بایستیم، وظیفه داریم به اونها قوت قلب بدیم و وظیفه داریم که به اونها نشون بدیم که وعده الهی در کمک به مسلمانان در احقاق حقوقشون حق و و انشاءالله نصر الله نزدیک هست، پیروزی خداوند نزدیک هست و ما تلاش خواهیم کرد هر کسی به سهم خودش با یک کلام، با یک پست اینترنتی، با یک قدمی انشاءالله در مسیر فلسطین دین خودمون رو ادا بکنیم.
مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات در این مراسم با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و به ویژه مردم غزه از تمامی مردم افغانستان خواست تا برادران و خواهران مسلمان خود را در غزه و فلسطین فراموش نکنند. اسلامجار همچنین از ارسال 22مین محموله کمک‌های بشردوستانه مردم هرات به غزه خبر داد و تاکید کرد که این کمک‌ها شامل اقلام غذایی، دارو و پول نقد است که به شدت مورد نیاز مردم غزه در شرایط کنونی میباشد.
در روز گذشته محموله کمک های مردمی هرات به شهر غزه رسید و 3 محموله هم که اعلان نشده 22 محموله تا حالا به صورت فرعی، کوچک و بزرگ به خود شهر غزه و به دست مجاهدین و به دست مظلومین غزه میرسه. هر روز روز قدس است، هر روز روز فلسطین است. بهترین عملکرد مردم هرات که ما از اعیان و اشراف میفهمی است که زکات، صدقات و صفصاله های خود را به هر طریق که میتوانند به مردم برسند.
وی در ادامه تصدیق کرد مردم غزه به کمک های فوری نیاز دارند و این مسئولیت همه مسلمانان به ویژه مردم افغانستان است که در چنین شرایطی آنان را فراموش نکنند.
مطالعه ای که من از حالات فعلی فلسطین دارم، بهترین کمک برای اون مردم کمک اقتصادی است و بیشترین ضربه برای یهود ضربه اقتصادی است. یعنی این چینل های استخباراتی یهود بسیار کوشش میکنند که این مردم غزه از کجا تمویل میشن، چطور تمویل میشن. از همین هرات تا حالا 21 محموله به خود غزه، به شهر غزه رسیده، مستقیم به دست محرومین رسیده.
والی هرات در ادامه سخنان خود حمایت از مجاهدین و مردم فلسطین را نه تنها یک مسئولیت دینی بلکه یک مسئولیت انسانی دانست و از مردم افغانستان خواست تا همواره در کنار ملت فلسطین باشند و در حمایت از آنان دست از تلاش بر ندارند.
امیدوارم که اعیان هرات اینجا هستند به یک همت بسیار بلند به مردم مظلوم غزه در بحث رساندن زکات، سرسایه، خیرات ها به نحوه احسن جدیت و بسیار قوی همکاری کنم، چون حدیث شریف است که کسی که او شکم سیر خواب میشه و برادر مسلمان او گرسنه است او مسلمان نیست. این مردم به کمک اقتصادی ما اشد ضرورت دارند و ما نمیخواهیم امارت اسلامی افغانستان نمیخواهی کار را دولتی کنه که امارت کرده یا وزیر خارجه کرده. به این موضوع ما با همراه وزیر صاحب خارجه هم صحبت کردیم و با همراه رئیس عمومی سرمیاشت هم صحبت کردیم، ولی که آنچه که پالیسی ماست که خود مردم از میان مردم و از طریق مردم برای مردم مسکین برسه.
مراسم ضیافت افطاری در هرات در کنار حضور مقام‌های محلی، بزرگان هرات و دیپلمات‌های از جمهوری اسلامی ایران و ترکیه فرصت مناسبی برای تاکید بر همبستگی جهانی با مردم فلسطین و اعلام حمایت قاطع از مقاومت آنان بود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
همزمان با فرا رسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس، شماری از عالمان دین، بزرگان و جوانان ولایت سرپل در همایشی با عنوان فلسطین محور وحدت مسلمین بر حمایت از مردم فلسطین و پایان جنگ در غزه تاکید کردند. همکارم خیبر ابراهیمی گزارش می‌دهد.
همزمان با فرارسیدن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس، شمار از عالمان دین، بزرگان و جوانان در همایش زیر نام فلسطین محور وحدت مسلمین در سرپل بر حمایت از مردم فلسطین و پایان جنگ در غزه تاکید کردند. آنان میگویند جهان در برابر جنگ رژیم صهیونیستی اسرائیل بالای مردم غزه خاموشی اختیار کردند و قوانین جنگی نیز از سوی نیروهای رژیم صهیونیستی در این کشور نقض شده است. به گفته آنان جنگ در غزه افزون بر ویرانی نهادهای آموزشی، مراکز صحی و مدارس دینی، همه روز از مردم این کشور نیز قربانی میگیرد.
حتی و چادرهای آوارگان غزه بم ریختند. این خیلی نامردی است. مردمی که در یک جا پناه آورده نه جنگی است، نه از جنگ ها بالاخره حمایت دارد. غریبا، دخت، بچه ها، یتیما آمدن داخل خیمه ها و چادر ها نشستند. این خیمه ها را بمباران کرد. این در کجاست؟ سازمان ملل کجاست؟ حقوق بشر کجاست؟ جامعه جهانی کجاست؟ کلی از کائنات دروغ هست.
مسلمانانی که در غزه امروز شهید می شوند، زنها و اطفالی که در اونجا بی‌رحمانه کشته می شوند، مسلمانان دیگر سهیل‌بین هستند.
مسلمان ها، رهبران جهان اسلام،
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
این سال آماده ای پخش است که در این لحظه تقدیم شما خوبان میکنیم.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنونده های گرامی، سال نو 1404 خورشیدی را خدمت شما تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که شما خوبان شنونده در هر کجا که هستید زندگی توأم با آرامش و امنیت را سپری فرمایید. من لیلا اسلامزاده و اتفاق همکارانم با یکی دیگر از برنامه های افغانستان در آینه سال در خدمت شما هستیم و تلاش خواهیم کرد تا مهمترین تحولات سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان در سال گذشته را خدمت شما تقدیم نماییم. افتتاح کار عملی پروژه تاپی در 21 سنبله سال گذشته و پس از 27 سال انتظار در ولایت هرات یکی از مهمترین رویدادهای مهم اقتصادی افغانستان در سال گذشته بود. در مراسم ویژه‌ای که به این مناسبت در هرات برگزار شد، مقامات ارشد حکومت طالبان و برخی نمایندگان کشورهای خارجی اشتراک داشتند. مقامات طالبان کار عملی این پروژه را تحول حیاتی اقتصادی برای افغانستان خواندند. پروژه تاپی یک پروژه مشترک انتقال گاز مایع از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند به طول 1840 کیلومتر است. قرار است که این پایپلاین سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز را از ترکمنستان و کشورهای افغانستان، پاکستان و هند انتقال دهد که از این میان 5 میلیارد متر مکعب آن به افغانستان و باقی به صورت مساوی به پاکستان و هند می رسد. مطابق به توافقنامه این پروژه 30 ساله بوده و در 10 سال نخست 500 میلیون متر مکعب گاز، در 10 سال دوم 1 میلیارد متر مکعب گاز و در 10 سال سوم 1 میلیارد و 500 میلیون متر مکعب گاز به افغانستان داده خواهد شد. گفتنی است که این پروژه قبل از این هم در سال 1396 توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور وقت و سران کشورهای پاکستان، ترکمنستان و هند در ولایت هرات افتتاح شد، اما به دلایل کار عملی آن به تأخیر افتاد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در خصوص اهمیت اقتصادی این پروژه تاپی در افغانستان گفت:
هر پروژه اقتصادی و هر یک زیربنای اقتصادی که در افغانستان سرش کار میشه، آغاز میشه و افتتاح میشه، به معنای مژده برای مردم ماست. شما میبینین که افغانستان 40 سال جنگ و تخریب و ویرانی را تجربه کرده، اینکه هر اقدام آبادانی و بازسازی و بنیادهای اقتصادی در این کشور صورت میگیره به معنای بهره برداری مردم افغانستان و مفیدیت مردم افغانستان، و مردم افغانستان باید از این خوش باشن. باوری هستم که این پروژه انشالله که دراز مدت و کوتاه مدت بر افغانستان منفعت های بسیار زیادی داره. در کوتاه مدت یک گام اقتصادی خوب است که از چند ناحیه میشه مفید باشه. یکی که اشتغال زایی بالفعل است برای افغانا. در تعهداتی که در پروژه گفته شده است که تمام پرسنل کاری و همچنان انجینیر سایبر که در افغانستان ممکن باشه وجود داشته باشه و همچنان ماشینری که در افغانستان باشه، ابتداعا در این پروژه از آنها استفاده میشه که اشتغال زایی است. دوم، به مدتی که این فاز اول تکمیل میشه در مدت 2 سال تا هرات آنن در گاز هم انتقال میشه. این برای افغانستان است و تمام افغانستان از جواز ما میتونیم استفاده بکنیم. این فاز دومی باز که تکمیل میشه تا قندهار و باز تا سپین بولدک میرسه، اوجا باز میتونیم که بیشتر از گاز زی استفاده بکنیم. این پروژه در امتداد کار خود مختلف بودای مختلفی داره، شاید ابتداعا 2000 بعد 3000 و 4000 خو نهایتا تا 12000 خواهد رسید کارگر از اینجا. و او قسمی خواهد بودن که به شکل دائمی در اینجا کار خواهد کردن، به این معنی که بخش مراقبتی را و پیش خواهد بودن، امنیتی را پیش خواهد بودن، تکنیکی را پیش خواهد بودن. یعنی این پروژه که تا پسیم بولده که تکمیل میشه حدودا 12000 افغان در اینجا برش مداوم کار پیدا میشه. فاز اول گفته شده که نهایتا باید تا 2 سال تک میشه، اگر زودتر شد تو بهتر، ولی از 2 سال اون طرف باید نگرده. هزینه را فعلا کشور ترکمنستان پرداخت میکنه، بعدن که باز گفت ترانزیت و در تولید گاز یا رسیدن گاز اینجا میرسه باز در اونجا را حساب میکنه پس از افغانستان من حیث قرض با افغانستان کمک. طبعا حدود فعلا 100 میلیون حدود 1.5 میلیون سر افغانستان هزینه ازین میه. خب ببینیم که کار چقدر سریع پیش میره یا کار با تفاوتای خود داره، مثلا خریداری پایپ میشه از کدام کشور نسخه متفاوت را داره. ما باوری هستیم اول خب اشتیاق مردم افغانستان، جدیت مردم افغانستان و همچنان جدیت امارات اسلامی افغانستان واضح است. ما چون بعد از امنیت و تامین صلح در کشور اولویت خود همین قرار دادم که چگونه میتونیم اقتصاد افغانستان به پاس داد شد. یعنی جدیت مردم افغانستان در خوش شک دیده نمیشه در همچنان اماره. و طرف دوم ما حس کردیم که در طرف ترکمنستان هم امقدر جدیت وجود داشت.
اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در آخرین روزهای سال گذشته اعلام کرد که در افغانستان میلیون‌ها نفر با ناامنی شدید غذایی مواجهند. اوچا گفت که نزدیک به 15 میلیون نفر در افغانستان نمی‌دانند وعده غذای بعدیشان را از کجا تامین کنند. به گفته این نهاد 3.1 میلیون نفر در مرحله چهارم طبقه بندی امنیت غذایی قرار داشتند که نشان دهنده وضعیت اضطراری است. اوچا تاکید کرده است که این کمبود منابع عملیات بشردوستانه را به شدت تحت تاثیر قرار داده و میلیون ها نفری را که برای بقای خود به این کمک ها وابسته اند با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. گزارش های نهادهای بین المللی نشان می دهد که وضعیت انسانی در افغانستان همچنان رو به وخامت است و افزایش فقر، بیکاری و کاهش کمک های خارجی دسترسی مردم به مواد غذایی و خدمات اساسی را با چالش های بزرگی مواجه کرده است. کارشناسان هشدار دادند که در صورت ادامه این وضعیت و تأمین نشدن کمک های مالی، بحران انسانی در افغانستان بیش از پیش تشدید خواهد شد. ناامنی شدید غذایی در افغانستان در حالی بیان شد که مقامات حکومت طالبان در سال گذشته از رشد وضعیت اقتصادی در افغانستان اظهار خوشنودی می‌کنند. پرسش این است که آیا واقعاً در افغانستان ناامنی شدید غذایی در سال گذشته وجود داشت؟ میرشکیب میر، کارشناس افغانستانی و آگاه مسائل اقتصادی در پاسخ این پرسش گفت:
بدون شک مردم افغانستان به دلایل متعدد مانند خشکسالی‌های پیهم، تغییرات اقلیمی، کاهش تولید ناخالص داخلی افغانستان، کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان و همچنان مسائل مربوط به فضای سیاسی در افغانستان با بحران شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و بحث مسائل مربوط به گرسنگی در پایسه به مسائل معیاری وقتی که ما می‌بینیم به سطح منطقه و جهان بدون شک یک قسمت بیشتر مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند و غذای معیاری و چیزی که از نظر در حقیقت معیارهای بین‌المللی محاسبه میشه مردم افغانستان میتونیم گفته که متاسفانه با مشکل گرسنگی بسر میبرن و غذای کافی برای خوردن خود ندارن. بحثی است ما اصلا نقطه نظری نمیخوایم که در حقیقت تحلیل کنیم. اولی که آیا مردم افغانستان واقعا توان خریداری مواد غذایی مورد نیازشون به طور کامل و به طور میاری دارن یا خیر؟ چقدر مردم افغانستان در وعده غذاییشان در یک هفته یا مثلا در یک ماه دسترسی به مواد خوراکی مانند گوشت یا مثلا تخم مرغ یا مثلا ماهی و امثال از ندارند. یک سوال است که شاید بگیم که اکثریت مطلق خانواده‌های افغانستان به خصوص در مناطق غیر شهری دسترسی، حتی در مناطق شهری هم مردم دسترسی به مواد غذایی به آسانی ندارن و نمیتونن در وظایف غذاییشان از این مواد غذایی مغذی استفاده کنن. یک بحث دوم مایی است که خب در پالوی مسائل مربوط به توانایی اقتصادیشان که توانایی ندارن، آیا واقعا افغانستان در حال حاضر با کمبود شدید تولید مثلا مواد غذایی روبرو نیست؟ چقدر افغانستان طور مثال برنج یا آرد یا گندم از بیرون وارد میکنه در صورتی که عاید ملی پایان باشه و افغانستان پول کافی به خاطر واردات نداشته باشه و کسر بسیار بزرگ تجارتی داشته باشه؟ معنیش این است که ما کمتر صادر کرده میتونیم، بیشتر متکی به واردات هستیم. ما نمیتونیم که بدون شک در بازارهای دنیا مواد غذایی پر است، ما نمیتونیم که وارد بکنیم، چون توان اقتصادیش نداریم، و اگر وارد بکنیم او را هم با قیمتهای بلندتر وارد میکنیم که همه مردم ما توانایی خریدش ندارن و لااقل از نوسانات در نظر مبادله او هم متاثر میشن. از این نقطه نظر وقتی که ما ببینیم و همچنان از نقطه نظر تولید، ما تولید کافی نداریم. بدون شک تمام از این مسائل حکم میکنه که ما در بحران مواد غذایی هستیم و اگر نهادهای امدادرسان نباشه و کمک های جامعه جهانی نباشه، واقعا چی کسی میتونه که بر دسترخوان بیشتر مردم افغانستان نان بیاوره و زمینه کار فراهم بسازه که اونا بتونن خودشون نانآور خانوادهشون؟ از این نظر وقتی که ما ببینیم بدون شک افغانستان دیگه شک نیست که با بحران گرسنگی مواجه است. با این مشروط به این است که ما طور مثال نیست پالیسی سازا در نهادهای دولتی چقدر میریم و به خانه های مردم سر میزنیم و واقعا زندگی مردم افغانستان میبینیم که چگونه واقعا در روز کار میکنن، چی درآمد دارن، چقدر تعداد فامیل دارن، چقدر اولویت های دیگه دارن، اولویت های صحیحشان چی است و بعدا چقدر پول دارن ما که واقعا مواد غذایی کافی بخرن. لااقل مردم میتونن سه وقت به طور منظم مواد غذایی کافی بخرن و مواد غذایی معیاری و با کیفیت و مغذی استفاده کنن. این چیزی هست که اگر واقعا مردم بتونن، پس هیچ فرق بین مردم ما و مردم کشورهای امارات و قطر و امثال اونها نخواهد بود. ما منابع داریم، اما همه گپ مسائل از این است که رهبری اقتصادی چگونه هست و میتونه که منابع را به طور بهینه‌ش بر افغانستان مدیریت بکنه و افغانستان بتونه که در حقیقت با استفاده از منابع خود به مشکلات فقر و بحران گرسنگی و بیکاری و گپا رسیدگی بکنه. این سوال پالیسی هست و ما در حقیقت نهادهای اقتصادی را که واقعا از این منابع استفاده کنند نهادها را به طور مقتدر شنود در اختیار نداریم و این بسیار ضعیف است. تنها در نهادهای ایمانی در مجموع تمامی نهادهای ملی ما ضعیف است. سکتور خصوصی متاسفانه که با وصف پیشرفت هایی کرده هنوز هم عقب است و نمیتونه با کشورهای منطقه رقابت بکنه و نمیتونه زمینه را بر کار بر افغانستان فراهم بسازه. اما از نظر دیگه افغانستان واقعا منابع کافی آب داره در اختیار یا زمین کافی داره، بسیار بحثای زیاد میتونه وجود داشته باشه. افغانستان یک کشور کوهستانی است، حداقل دوی بر سه قسمت افغانستان کوه ها تشکیل میده و زمین و اراضی که به خاطر زرع داشته باشه کمتر در اختیار داره. بعض از مناطق افغانستان مناطق هستن مانند مناطق در هلمند و امثال از اونها که بیشتر قابلیت زراعت بر هر نوع یعنی محصول زراعتی نداره. یک مسئله مهم است. تغییرات اقلیمی هم بر ما یک چالش بزرگ است و هر روز ما را متاثر می‌سازد و شما می‌فهمید که ما از تغییرات اقلیمی بسیار محدود هستیم که در جمع 5 یا 6 کشور که بیشترین آسیب از تغییرات اقلیمی می‌بینند. و در همچنان منابع آبی اگر داشته باشیم، منابع آبی خود درست نمی‌تونیم مدیریت بکنیم. یک و انتقال از این منابع آبی به خاطر زراعت هم بر ما پرهزینه است. و اگر واقعا این منابع آبی وجود داشته باشه، ما می‌بینیم که چرا بیشتر دور مثال رمه‌ها در افغانستان در بسیاری از فصل‌ها وقت وقت گرمی میشه اینا از بین میرن. چرا مثلا محصولات زراعتی ما مثلا نمیتونه که به دلیل نداشتن آب کافی بتونه در وقتش حاصل درست بده؟ این نشان میده که خب ما در قسمت مدیریت منابع هم بسیار مشکل داریم و همچنان ما ظرفیت لازم از نقطه نظر زراعتی شاید در گذشته تناسب با نفوذ خود و وضعیت جوی وقت داشته بوده باشیم. کل در حال حاضر این ظرفیت ما از دست میدیم.
افزایش فقر و بیکاری و همچنین تغییرات اقلیمی در سال گذشته باز هم باعث آوارگی و مهاجرت تعداد زیادی از مردم افغانستان شد و باور بسیاری از کارشناسان جنگ، بیکاری، نبود فرصت‌های تحصیلی و زمینه‌های سرمایه‌گذاری از عوامل تأثیرگذار در مهاجرت در طول چند دهه گذشته بود که این امر همچنان ادامه دارد. عبدالعلی حسنی کارشناس افغان در گفتگو با رادیو دری تاکید کرد کرد، در شرایط فعلی از میان این عوامل تنها جنگ و ناامنی از بین رفته و دیگر عوامل همچنان به قوت خود باقی است.
در مورد عوامل مهاجرت افغانستانی ها و کشورهای مختلف، خصوص کشورهای همسایه، عوامل مختلفی در این زمینه دخیل بوده و هست. در گذشته چند عامل به عنوان عامل تاثیرگذار در مهاجرت مردم از کشور و کشورهای همجوار بوده است و کشورهای دیگر، مهمترینش بخش مربوط به جنگ و ناامنی هست که در گذشته در طول حدود 45 سال اخیر از عوامل اصلی مهاجرت افغانی ها و کشورهای مختلف بحث جنگ و ناامنی در کشور بوده است که باعث شده خیلی ها به خاطر اینکه در یک جای مأمنی داشته باشند و از جنگ و ناامنی بتوانه جانشان را نجات بدهند، به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. عامل دوم در کنار عامل اول که در واقع معلول عامل اول هم میتونه باشه، بحث بیکاری هست که به خاطر نبود امنیت و نزاهای داخلی بیش از 14 در افغانستان زمینه شغل و کار فراهم نبوده. در نتیجه عده زیادی از مردم ما و اتباعی کشور افغانستان مجبور بودن برای اینکه بتوانند امرار معاش بکنند و یک مخارج زندگی خود را تأمین بکنند، منبع درآمدی داشته باشند برای خانواده های خود که در کشور ساکن بودند، اینها مهاجرت بکنند به کشورهای مختلف و به خصوص به پاکستان و ایران و همچنین کشورهای اروپایی. مسئله بیکاری پس یک از عوامل داخلی دیگر در مهاجرت مردم به کشورهای مختلف بوده است. و عامل سوم را اگر ما بتوانیم به عنوان عامل تاثیرگذار نام ببریم، به خاطر تحصیل و آموزش هست که دی از کسانی که زمینه تحصیل در کشور فراهم نبوده راهی دیار غربت شدند تا بتوانند از فرصت‌های آموزشی کشورهای همجوار و کشورهای دیگر استفاده بکنند تا به مقاطع بالاتر تحصیلی دست پیدا بکنند. و همچنین مسئله سرمایه گذاری به کشورهای دیگر هم از عوامل دیگر هست که باعث شده که این دیه سرمایه داران برای اینکه زمینه سرمایه گذاری مطمئن در کشور وجود نداشته، باعث شده که اینها به کشورهای دیگر مهاجرت بکنند تا از سرمایه خود هم محافظت بکنند و هم بتوانند که در قسمت سرمایه گذاری استفاده بکنند و با داد و ستد در کشورهای دیگر که زمینه های بهتری برای فعالیت های اقتصادی وجود دارد، اینا بتوانند که به اون فعالیت های معمولی و روزمره خود به صورت امن بتوانند در کشورهای دیگر مبادرت بکنند. خب عوامل دیگر هم در کنارش هست که اینا عوامل فرعی میتونه باشه. پس در مجموع میتونیم چهار عامل اصلی را در گذشته به عنوان عامل تاثیرگذار در مهاجرت افغان ها به کشورهای مختلف مطرح بکنم. عامل اول پس جنگ ناامنی، عامل دوم بحث بیکاری، عامل سوم بحث فرصت های آموزشی و عامل چهارم هم فرصت های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و فعالیت های تجارتی باعث شده که زمینه برای فعالیت ها در داخل فراهم نبوده و احساس امنیت شغلی و غیره نداشتن، اینها به کشورهای مختلف مهاجرت بکنن. شرایط فعلی که امنیت وجود دارد و نظام فعلی در کشور حاکم هست و حکومت سرپرست اداره امور کشور بر عهده دارد، با وجود این که عامل اول فعلا تا حدود زیادی دیگه وجود ندارد، یعنی امنیت در سراسر کشور برقرار هست و ما شاهد جنگ و درگیری در کشور نیستیم، اما همچنان به خاطر اینکه زیرساخت‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و کار و کسب مردم وجود ندارد، ایده‌ای برای امون باز هم امرار معاش و تأمین محتاج زندگی خود به کشورهای مختلف مهاجرت میکنند. خب در کنار عامل که در واقع میتواند متأثر از این عامل باشد، بحث داشتن یک زندگی آرام و مرفه و با امنیت شغلی هم باعث شده که خب ایده با وجود این که در کشور زمینه برای فعالیت های کاری اونها ممکنه فراهم باشد، اونها تلاش میکنن که یک جایی برون، به کشوری برون که بتوانن زندگی راحت تر با امکانات بیشتر داشته باشن. خب عامل اقتصادی هم قطعا تأثیر گذار هست که با وجود این که فعلا امنیت برقرار هست، اما باز هم میبینیم عده زیاد از سرمایه داران به کشورهای دیگر مهاجرت میکنن چون اطمینان خاطری لازمی برای فعالیت های اقتصادی مؤثر و امن در کشور ندارن. و احساس میکنند که در کشورهای دیگر بهتر میتوانند که با فعالیت‌های اقتصادی خود بپردازند. و عامل چهارم که ذکر شد بحث آموزش، فرصت‌های آموزشی، خب همچنان این مشکل وجود دارد، یعنی نظام فعلی و حکومت سرپرست در قسمت آموزش متاسفانه یک عقب‌گرد خیلی تاثیرگذار و خیلی مهم داشته است که نصفی از پیکره جامعه فعلا از محرومیت تحصیلی برخوردار هست و برای خانم ها زمینه برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاه ها وجود ندارد. اونا از عرصه آموزشی مقاطع تحصیلی تحصیلات عالی محروم شدند و همچنین از بخش پایین تر که در قسمت آموزش در لیسه ها هم هست، ایده زیادی از دختران از نعمت تحصیل در دوره لیسه و قبل از دانشگاه محروم شدن، یعنی هم باعث شده که ایده از خانواده ها به خاطر اینکه احساس مسئولیت در قبال آینده فرزندان خود دارن، در نتیجه اونها هم مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه و کشورهای دیگر شدن تا بتوانن که دختران اونها به خصوص تحصیل بکنن و بتوانن آینده خود را بسازن. این چند تا عاملی که خدمت ذکر شد از عامل مهم مهاجرت اتباع افغانستان به کشورهای مختلف بوده و هست، که حالا بحث امنیت که در گذشته عامل خیلی جدی بوده در شرایط فعلی عامل اصلی نیست، اما سه عامل دیگر همچنان در کشور وجود دارد که باعث شده عده زیادی از اتباع افغانستان راه دیار غربت شوند و به کشورهای مختلف مهاجرت بکنند. امیدواریم که نظام فعلی در ادامه فعالیت‌هایی که تانوس داشته زمینه را برای فعالیت های شغلی همه اتباعی کشور فراهم بکند، با اینکه پروژه های مختلف در حال تطبیق و راه هست، اما از اونجایی که تعداد زیادی از اتباعی کشور بیکار هستن زمینه فعالیت های شغلی اونها در داخل فراهم نیست، که امیدواریم که این چنین زمینه های هم فراهم شود. و در قسمت سرمایه گذاری هم رویکرد فعلی نظام این نظام حاکم این هست که بتواند زمینه سرمایه گذاری اتباعی کشور سرمایه‌گذار خارجی در کشور را فراهم بکند، که خب باز با توجه به عدم رسمیت نظام فعلی و دغدغه‌هایی که در قسمت رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و همچنین مشارکت همه اقوام در ساختار قدرت سیاسی وجود دارد، باز هم در این قسمت دغدغه‌های زیادی وجود دارد که اتباع کشور ترجیح میدن که اون سرمایه خود را بتوانند در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری بکنند و داد و ستد داشته باشند. بحث آموزش هم قطعاً تاثیرگذاری خاص خود دارد، متاسفانه با رویکرد فعلی و سیاست فعلی که نظام حاکم دارد باعث شده که عده زیادی نسبت به آینده فرزندان خود احساس مسئولیت داشته باشند و در نتیجه با وجود اینکه در افغانستان خوب کسب و کار دارن، سرمایه دارن، میتونن فعالیت اقتصادی داشته باشند و حتی زمینه شغل اشتغال سایی را در کشور فراهم بکنن، به خاطر مسائل فرصت‌های آموزشی برای فرزندان خود و حتی خودشان در کشورهای دیگر میرن اونجا تا اینکه زمینه آموزش را داشته باشند و تحصیل بکنند و فرزندانشان هم از نعمت آموزش در مقاطع مختلف برخوردار باشند.
در سال گذشته در کنار رخدادهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی، چند رویداد ورزشی هم با نام افغانستان رقم خورد. افغانستان در سال 1403 توانست با عملکرد درخشان در کرکت و حضور تاریخی در جام جهانی فوتسال نام خود را در صحنه ورزش جهانی مطرح کند. بازی‌های المپیک 2024 پاریس دو هفته پس از پایان یورو 2024 آغاز شد و برای نخستین بار مراسم افتتاحیه این بازی‌ها بیرون از ورزشگاه و در امتداد رودخانه سن برگزار شد. افغانستان با 6 ورزشکار شامل 3 زن در رشته‌های دوچرخه سواری، شنا، دو میدانی و جودو در این بازی‌ها حضور یافت. مسابقات پارالمپیک پاریس از 28 آگوست تا 8 سپتامبر سال گذشته برگزار شد. ابراهیم دانشی، پاراتکواندوکار افغانستان، تنها نماینده رسمی افغانستان بود. زکی خدادادی، دیگر ورزشکار افغان، در قالب تیم پناهندگان شرکت کرد و مدال برنز را در رشته خود به دست آورد. زکیه خدادادی تکواندوکار افغانستان و عضو تیم مهاجرین کمیته بین المللی پارا المپیک اولین مدال بازی های پارا المپیک 2024 پاریس را به دست آورد. خدادادی با کسب این مدال اولین مدال آور افغانستانی در مسابقات پارا المپیک لقب گرفت. علاوه بر آن زکیه خدادادی اولین مدال تاریخ تیم پناهندگان پارا المپیک را نیز کسب کرد. برگزاری جام جهانی ازبکستان در سال گذشته از دیگر رویدادهای ورزشی بود. جام جهانی فوتسال 2024 به میزبانی ازبکستان برگزار شد و تیم ملی برزیل با قهرمانی این رقابت‌ها را به پایان رساند. افغانستان نیز برای نخستین بار در این رقابت‌ها حضور یافت و موفق شد تا مرحله 1/8 نهایی پیش برود، اما در نهایت با شکست مقابل پاراگوئه از ادامه رقابت‌ها حذف شد. برگزاری فصل چهارم لیگ فوتبال افغانستان یکی از مهمترین اتفاقات دیگر ورزشی افغانستان در سال گذشته بود. فصل چهارم لیگ برتر فوتبال افغانستان با شور و حال بی‌نظیری در هرات برگزار شد. فیروز مشعوف، کارشناس ورزشی، در گفتگو با رادیو دری با اشاره به برگزاری فصل چهارم لیگ برتر فوتبال افغانستان در سال گذشته و میزبانی هرات و پیروزی تیم ابو مسلم فراه عنوان کرد: مسابقات با شور و حال بی سابقه ای برگزار شد و تماشاگران استقبال خوبی کردند، اما تا زمانی که لیگ به صورت رفت و برگشت و دوامدار برگزار نشود، تأثیری روی مسائل فنی و کیفی فوتبال افغانستان نخواهد داشت.
مطابق با شرایطی که در مسابقات بود و با توجه به اینکه خب لیگ امسال بی سابقه بود، شور و حال تماشاگران و استقبال خوبی که از این مسابقات شد، اما فکر میکنم کماکان معتقد به این هستم که این لیگ تا زمانی که به صورت رفت و برگشت برگزار نشه و دوامدار برگزار نشه، هیچ تأثیری روی مسائل کیفی فوتبال نخواهد گذاشت و کماکان ما شاهد از این خواهید بودیم که بازیکن‌ها و استعدادهای این لیگ در واقع روی پیشرفتشون هیچ تأثیری نمیگذاره که ما بتونیم بر آینده تیم ملی فوتبال افغانستان امیدوار بشیم. اما لحاظ شور و حال چرا؟ خوب بود، تماشاگرها واقعا کیف کردن، خیلی احساس خوبی بود، شور و حال قشنگی بود و همه چی در شرایطی اتفاق افتاد که بی‌نظیر بود از لحاظ ما. دلیلش بود که مسابقات در ولایات برگزار شد امسال و فدراسیون فوتبال افغانستان هم فکر می‌کنم درس بسیار کلانی گرفت از اینکه این مسابقات در ولایات برگزار کرد و نشان دادن هراتی‌ها و سایر هموطنان ما که بسیار فوتبال دوست هستن و این خیلی مهم هست. اما بازم تکرار میکنم، لحاظ فنی تأثیری نداره روی پیشرفت فوتبال، به خاطر اینکه ما بعد لیگ دوامدار برگزار بشی، بازیکن‌ها یک بومی ان فوتبال میکنن میرن باز تا چند ماه دیگه نیستن. خب این تأثیری نخواهد داشت. به نظر من باید لیگ خود دوامدار کنیم، رفت و برگشت کنیم، در شهرهای مختلف برگزار بشه، تیم‌ها سفر کنن، خودکفاتر شن. بسیار از تیم‌های ما متأسفانه اصلا خرج نان خود نداشتن. شما دیدین که این لیگ با هزینه باشگاه‌های هراتی برگزار شد. کجای دنیا دیدین که لیگ فوتبال یک کشور تیم‌های شرکت کننده از او بدن؟ فدراسیون فوتبال نه متأسفانه شرایط خوبی داره، نه هم در واقع مدیریت خوبی داره، فیفا هم پول برشان نمیده برای سقوط. خب اینا همه ضررهایی است که به فوتبال افغانستان میرسه و دود از این به چشم مردم میره متاسفانه، این و این خیلی بد هست. ولی به هر حال بازم تکرار میکنم، لحاظ شور و حال و لحاظ اینکه مردم واقعا کیف کردن، لیگ خوبی بود، تماشاگرها عالی بودن، جو مسابقات بسیار همینه دیگه. در تمام دنیا شما برین درگیری هست، بوتلاب داخل میدان میزنن، مواد آتش ساب پرتاب میکنن، اینا همه در همه جای دنیا اومد، به استادیوم های بسیار مهم دنیا رفتم، این اتفاقات دیدم دیگه، این چیز عجیبی نیست. اما مهم شور و حال است، این علاقه است، رفتن به استادیوم، بیدار شدن صبح وقت که بریم بدل تکت بخریم که جان امانیم، ایناش خیلی قشنگ بود در فصل چهارم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما روزداران گرامی. همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما یار و همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شود. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری.
روزداران عزیز و ارجمند، برنامه دعوت آماده پخش است که تقدیمت شما میشه در این لحظه.